الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین و الحرات المحبوبین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. ما در بحث اعتباریات این نکته رو اشاره کردیم که اعتباریات محض در واقع نه مابعضایی در خارج دارند نه منشأ انتزاعی، اما با واقعیت خارجی در ارتباطند. این نکته رو در اعتباریات شرعی که حالا تو بحث بعدی بحث امروزمون به اون خواهیم پرداخت، البته در ادامه بحثی که امروز خواهیم داشت بهش میرسیم، بیشتر توضیح خواهیم داد که این که ما بگیم احکام تابع مصالح و مفاسده به این معنا نیست که اون مصالح و مفاسد ضرورتاً اقتضا میکند بدون اینکه اراده الهی در کار باشه که احکام اعتبار بشن، بلکه در این میان اراده الهی هست. اونا اعتباریات شرعی هستند، با اراده الهی در واقع این اعتبارات صورت میگیره که حالا توضیحشو در بحث امروز خواهیم داد. نکته دومی که باید به اون توجه داشت این است که اعتباریات محض که توسط عقلا صورت میگیره، هرچند که امور توهمی هستند، امور فرضی هستند، واقعیتی ما به ازای اونها یا منشأ انتظار اونها نیست، اما عقلا در اعتبار این گونه امور نکته هایی رو در نظر می گیرند، یعنی هر چیزی رو اعتبار نمی کنند. اعتبارات عقلایی تابع یک اقرازی است، یک اهدافی است، یک نکته‌ای، به تعبیری یک مبرر عقلایی نیاز داره، یک چیزی که موجه کنه این اعتبار رو. بعد خواهیم گفت که اعتبارات در واقع ساماندهی می‌کنند زندگی عقلا رو، که شارع هم از همین شیوه استفاده کرده در احکام شرعی. مثالشو قبلا هم عرض کردم، واضح‌ترین مثال برای اعتبارات عقلایی همین قوانین راهنمایی و رانندگی است. وقتی که در یه تقاطعی چراغ سبز یا قرمز میشه، هیچ تغییری در واقعیت خارجی اون خیابون رخ نمیده، اما همین که اعتبار میکنند برای کسانی که چراغ برای اونها قرمز عبور و مرور ممنوعه و برای کسانی که چراغ برای اونها سبز عبور و مرور جایزه، عبور و مرور تو چهارراه ساماندهی میشه. یه دقیقه که برق میره ما میبینیم اونجا رابندون میشه، یعنی هم چیزی که اتفاق نیفتاده، این خیابون همون خیابونه، اون آدم ها همون آدم ها هستن، اما همین که اون عاملی که در واقع تنظیم کننده بود به لحاظ امر اعتباری اون به هم میریزه، خیابون مشکل پیدا میکنه. وقتی اعتبار میکنن این خیابون یک طرفه هست، هیچ فرقی نداره با اینکه این خیابون رو دو طرفه در نظر بگیرن، یا یک طرفه از این سمت به اون سمت باشه یا به عکس، هیچ تفاوتی در خود خیابون اتفاق نمیفته. عرض و طول و ویژگی های خیابون به لحاظ خارجی همون قبلی است، ولی با این اعتبار مسیر حرکت ساماندهی میشه و اگر مثلا کسی اون مسیر رو رعایت نکرد، اونجاست که با بحران مواجه میشه یا احیانا تقدمهایی که لازم هست تعیین میشه. بنابراین در اعتبارات عقلایی، هرچند که این اعتبارات فرضند و اعتبار به تعبیر برخی سهل المعونه است، مشکل زیاد نداره، اما همیشه نیازمند یک مجوز عقلایی است، یک نکته ای باید وجود داشته باشه تا یه چیزی اعتبار بشه، و الا اعتباری که نکته عقلایی نداره لغوه، اثری بر اون مترتب نمیشه، صرفا یک فرض بدون فایده خواهد. بعد از بحث اعتباریات ما وارد میشیم در بحث حکم به عنوان یکی دیگر از مبادی تصوری علم اصول، چون در واقع علم اصول و فقه هر دو با احکام شرعی سر و کار دارن، یه قدری باید راجع به خود حکم هم صحبت کنیم که این حکم که در شریعت هست چیست. به عنوان مقدمه این بحث ما یک بحثی رو مطرح کردیم اینجا راجع به خود دین که اصلا دین چیست، که این مقدمه کمک میکنه هم به این بحث، یعنی بحث حکم که خواهیم گفت، هم مقدمه است برای بحث نظریه اندیشه مدون که در مبادی تصدیقی علم اصول به اون خواهیم پرداخت. جلسه گذشته یک اشاره کردیم که همونطور که اعتباریات و عقلایی به تعبیر علامه ثابتند و متغیر، اعتباریات شرعی هم ثابت و متغیر دارند و توضیح دادیم که ثوابت از بعد ثابت وجودی انسان نشأت میگیره و متغیرات مربوط به ابعاد متغیر وجودی انسانه. اون در واقع یک نکته‌ای بود که در اون بحث در انتهای بحث اعتباریات اشاره کردیم و مقدمه‌ای بود برای بحث نظریه اندیشه مدون. یکی دیگر از مقدمات نظریه اندیشه مدون اصلا تصوری است که ما از خود دین داریم. ما برای دین اطلاقات و استعمالات متعددی داریم، حالا چه در زبان فارسی چه در زبانهای دیگه برای الفاظ معادل این لفظ، و این اطلاقات گاهی انقدر توسعه پیدا کرده که توی فلسفه دین فیلسوفان دین اصلا در تفسیر دین با مشکل مواجهند و اینکه دین چیست خودش یکی از مهمترین مسائل فلسفه دین محسوب میشه. مثلا دین چیه که فلسفه دین میخواد راجع به اون بحث بکنه، و برخی از فیلسوفان دین بر اساس نظریه برخی از فیلسوفانی که در غرب هستن مثل ویتگنشتاین گفتن که دین در واقع یک معنای واضح و روشن و یگانه ای نداره، یه مجموعه ای از امور هستند که با همدیگه یک شباهتی دارن، شبیه شباهت‌هایی که افراد یک خانواده با هم دارن، ولی اینا یکی نیستن، بسیار بسیار متنوعن، و ما به همه اینا میگیم دین. که دایره دین رو گاهی در فلسفه دین انقدر گسترده کردن که حتی چیزهایی که به یک تعبیری دین محسوب نمیشه یا برخی ضد دین محسوب میشه هم در زمره دین قرار گرفته. که مثلا فرض کنید، حالا ما اینجا مثال زدیم، آیین شینتو که در ژاپن وجود داره، مثلا این یک آیینی است، آیین سنتی است در ژاپن که در واقع مبتنی است بر احترام به اجداد، و برخی اینجوری تفسیرش میکنند که در این آیین اجدادشون رو میپرستند، چون ژاپنی ها خیلی هاشون شینتو هن، بودایی نیستن. حالا ماها چون نمیدونیم ادیان شرقی چیه، هر کی که چشاش بادومیه میگیم بوداییه. اینطوری نیست که همه اونایی که به قول ما چشمشون بادومیه بودایی باشه، چون ما همه اونا رو هم یه شکل میبینیم، چینی و ژاپنی و ویتنامی و اینا همه رو یه شکل میبینیم، همچنان که اونها هم همه ماها رو یه شکل میبینن، ما و عربا و ترکا رو همه رو یه شکل میبینن، اصلا نمیتونن تشخیص بدن بین دو نفر ما. یعنی دو نفره که میبینن میگن آه شما پارسال نیومده بودی اینجا، بعد اون کسی که میگن پارسال اومده بود اصلا هیچ شکل شما نیست، ولی اونا نمیتونن تشخیص بدن. مثل ما اونا رو نمیتونیم تشخیص بدیم چون باشون ارتباط نداریم. البته وقتی کسی اونجا رفت و آمد بکنه میفهمه که مثلا اونا از نظر نژادی متنوع، یکی از تفاوتاشون هم از نظر دینیه، اینا دینشون خیلی با هم فرق داره، اینجوری نیست که همشون بودایی باشن. حالا ما میگیم بودایی، مثلا چینی ها خیلی ها کنفوسیوس هن، اصلا بودایی نیستن. ژاپنی ها اکثرا شینتو هن، اصلا بودایی نیستن، آیین ژاپنی شینتوه. حالا شینتویست که توی بحث های فلسفه دین میگن اینا اجداد رو میپرستن، حالا در اینکه واقعا اینا چی هستن هم خودش خیلی بحثه. خب اینا من به عنوان دین مثلا مطرح میکنم، با اینکه این نه کسی به عنوان آورندش مطرحه، نه اصلا منبع درست حسابی داره. این بیشتر یه سری سنت هاست که در فرهنگ ژاپنی وجود داشته. حتی حالا بعضی هایی که دیگه دین رو اینقدر گسترش میدن که مکاتب کاملا حالا به یک معنای غیر دینی یا ضد دینی رو مثل میدن دین، مثلا مثل کمونیسم و اینا رو حتی به عنوان دین مطرح میکنن. ما مقصودمون از دین یه همچین دائره گسترده ای نیست تو این بحثی که میکنیم. این بحثی که ما میکنیم، مقصودمون از دین ادیان الهیه، یعنی ما دائره دین رو خیلی محدود در نظر میگیریم. ما که میگیم دین یعنی دین الهی، اون چیزایی که مصدر الهی نداره مثل شینتویسم و کنفوسیوس و حتی خود بودیسم. چون در مورد بودیسم دو تا تفسیر وجود داره، یه تفسیر که بعضی از رفقای طلبه خیلی به این تفسیر علاقه دارن که اصرار دارن ثابت کنن بودا یک پیامبر الهی بوده و یک روایتی هم که سند درست حسابی هم نداره، خیلی به اون روایت هم علاقه دارن که اثبات کنند که بودا همون کسی است که توی اون روایت اسمش برده شده، البته اونجا به نام بودا نیست. بعد مقابل این نظری است که خود بودیست ها دارن، بودا رو اصلا پیامبر الهی نمیدونن اونها. اونا مدعی ان که اصلا بودیسم یک جنبش ضد دینه. خود بودایی ها میگن بودیسم یک جنبش ضد دینه، یا حالا غیر دینی به یک معنایی. میگن بودا پیامش این بود که دین اثری نداره در زندگی انسان. چیزی که اثر نداره در زندگی انسان چه اهمیتی داره؟ چون بودا در واقع یک شاهزاده هندی است و توی آیین هند، هندویسم، دین خیلی گسترش داره. اونجا آیین‌های متعددی تو هندویسم هست، آیین‌های به اصطلاح پرستش. یه هندی‌ها که می‌دونید همه چیز می‌پرستن. بالاخره هر فرقه اونها یه چیزی می‌پرستن. توی اون فضای هند که همه چیز مقدس و قابل پرستشه، بودا یک حرکتی رو آغاز میکنه بر علیه پرستش، اصلا بر علیه عبادت. و آیین بودا در واقع طبق این تفسیر یک جنبش ضد دینه که بر علیه اون جنبش های دینی در فرهنگ هندی قیام کرده. البته حالا باز خود اینم اختلافه. بعضی از اونهایی که متخصصان بودیسمه مدعیان که بودا ضد دینه، اصلا ضد خداست، بی خداست. بعضی میگن نه ضد دین نیست، میگه دین اثر نداره، بذاریمش کنار، چیکار داره به ما؟ ما به زندگی دیگر باید به امور دیگری توجه کنیم. که در واقع بودیسم یک نوع آیین سیر و سلوکه، نه در واقع یک دین. خود بودیست ها بودیسم رو یک آیین سیر و سلوک میدونن. به همین دلیل توی جنبش های جدید بودیسم که حالا میخوان توسعه بدن دایره خودشون رو، این حرف رو بودیستا میزنن. میگن شما میتونید یک بودایی مسلمان باشید، میتونید یک بودایی مسیحی باشید، میتونید یک بودایی یهودی باشید، چون بودیسم با دین به اصطلاح مخالفتی نداره و گرایش خاصی هم به دین خاصی نداره. و الان هم تو اروپا اینا جنبش هایی دارن. در اروپا ما بودیست های مسیحی داریم که اینها در واقع مسیحی هستند به لحاظ عقیدتی، ولی به لحاظ آینی بودایی هستند. حالا ما که میگیم دین، با این چیزا کار نداریم. خلاصه ما با بودیسم و شینتویسم و کنفوسیوس و حتی هندویسم و حالا با شاخه های مختلفش و اینا، ما اصلا به این چیزا کاری نداریم. ما که میگیم دین یعنی دین الهی، دینی که مصدرش خداوند تبارک و تعالی باشه، این مورد نظر ماست. ما برای دین به این معنا 4 اصطلاح تعریف کردیم که تو کتاب مبانی کلامی اجتهاد، من این 4 اصطلاح رو در انتهای کتاب مبانی کلامی اجتهاد که نظریه اندیشه مدون رو توضیح دادم. از اون 4 اصطلاح 2 اینجا ذکر کردیم، چون حالا 2 دیگرش برای ما توی بحثمون فعلا خیلی کاربردی نداره. یک اصطلاحی که ما اینجا به کار میبریم دین نفس الامریه، یعنی دین واقعی، اونچه که در واقع وجود داره. و اصطلاح دیگری که به کار میبریم دین مرسله، یعنی دینی که فرستاده شده برای ما توسط رسولان الهی، اون دین برای ما فرستاده شد. دین نفس الامری که ما میگیم، برای اینکه تصوری پیدا بشه دقت کنید، خداوند تبارک و تعالی که انسان رو خلق کرد، آیا میدانست که این موجود مبدأش کجاست؟ آغاز زندگیش از چه مرحله ایست؟ قطعا میدونست. آیا میدانست که این موجود به چه هدفی، برای چه قایتی خلق شده و خلق میشه؟ این رو هم میدونست. آیا میدانست که این موجود که داره خلقش میکنه چگونه باید از اون مبدعی که خلق میشه به اون قایتی که برای اون خلق میشه برسه؟ خود خدا میدونست، قطعا میدونست. این دانش خدا نسبت به مبدع و منتها و مسیر انسان که قبل از خلقت انسان همین دانش رو داشته، چون خداوند قبل از اینکه چیزی رو هم خلق کنه به همه مخلوقاتش و مشخصه های اونها علم داشته. حالا اینا بحثایی است که تو بحث علم الهی تو فلسفه مطرح میشه، من الان نمیخوام وارد اون بشم. خداوند که به همه اینها علم داشته، در همون مرحله علم الهی، در واقع قبل از حتی خلقت انسان، مبدأ و منتها و مسیر انسان معلوم بوده. ما که میگیم علم نفس، ما که میگیم دین نفس الامری، یعنی دین در همون مرتبه، حالا به تعبیر فلسفی تر، دین در مرتبه سقع ربوبی، در اون مرحله علم الهی. البته از نظر فلسفی ما معتقدیم که خداوند علمش عین ذاتشه. حالا این بحث فلسفیه که خدا علمش زائد بر ذاتش نیست. حالا من بین الهلالن یه نکته عرض کنم. ببینید اگر یه مقداری دقت کنید، میبینید که الان مثلا ما برای اینکه تصور درستی از علم اصول داشته باشی، مجبوریم یه مباحث خارج از علم اصول رو بدانیم، و برخی از این چیزها رو برای اینکه بدانیم باز یه مباحث دیگری رو باید بدونیم. البته ما خیلی فهرستوار و گذرا رد میشیم. یعنی کسی که تصور درست فلسفی از خداوند تبارک و تعالی نداره، تصور درستی از علم الهی، ذات الهی نداره، تصور درستی از دین هم پیدا نمی کنه، تصور درستی از احکام دینی هم پیدا نمی کنه. اینا برای اینکه یک تصور درست قابل رو در واقع عرضه پیدا بشه، باید تمام این مقدمات چیده بشه تا انسان بتونه اون تصور کامل رو پیدا کنه. خب ما به این میگیم دین نفس الامری. این دین در واقع فارغ از انسانه. انسان نبود همین دین بود. این دین ربطی به انسان نداره. این دین یه چیزیست در مرحله علم الهی. خدا میدونسته که این موجودی که خلق میکنه آغازش کجاست. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، این آغازش، و میدونسته که منتهاش چیه، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، که صدر المتعلهین تو جلد سوم اسفار آخرش این بحث رو مطرح میکنه که وقتی آغاز انسان اینه و منتهای انسان اون، بعد از همین طریق اثبات میکنه وجود ذهن رو در انسان. میگه چون عبادت متوقف بر معرفته و انسان خلق شده برای عبادت و عبادت محورش معرفته، بنابراین انسان باید یک قدرتی برای درک و معرفت داشته باشه که ما به اون میگیم ذهن. برای اثبات ذهن از این بحث استفاده میکنه. حالا این خدا میدونسته از قبل که انسان مبدأش کجاست، منتهاش کجاست، مسیری که از این مبدأ به این منتها باید به اون غایتی که برای اون خلق میشه برسه، این رو میدونسته. اینو ما بهش میگیم دین نفس الامری، دین واقعی. هیچ پیامبری هم که نیامده بود این دین بود، هیچ انسانی هم که خلق نشده بود این دین بود. این دین اصلا ارتباطی به انسان و پیامبران نداره که به وجود اونا بستگی داشته باشه. خب وقتی انسان خلق شد، خدا برای هدایت این انسان، یعنی آگاهی بخشیدن به این انسان که تو مبدأ و منتها چیه و چگونه باید این مسیر رو طی کنی، پیامبران فرستاد. که در واقع پیامبران یه دینی برای مردم آوردند که اون چه که پیامبران بیان می کردن بخشهایی از اون دین نفس الامری بود. حالا چرا میگیم بخشهایی؟ چون وقتی به تاریخ بشریت نگاه کنیم، این دیگه به عنوان یک امر حقیقت تاریخی، خداوند یک پیامبر نفرستاد. خداوند سلسله ای از پیامبران فرستاده. حالا اینکه تعداد این پیامبرا چند تا بوده، چند تاشون شریعت تازه ای رو بیان کردن، چند تاشون به تعبیر شهید مطهری پیامبران تبلیغی بودند که فقط اون شریعت پیامبر قبلی رو تبلیغ می کردن، ما فعلا به این کاری نداریم. اون چه که هست این است که بالاخره خداوند پیامبران رو فرستاد، نه یک پیامبر. خب نکته این که پیامبران فرستاده شدن همین بود که در واقع هر پیامبری بخشی از اون دین نفس الامری رو بیان میکرد. چرا بخشی؟ به خاطر این که بشر ظرفیت این رو نداشت در ابتدای آفرینشش که تمام اون دین رو براش در همون مرحله اول بیان کنه. همونطوری که مثلا ما در شریعت اسلام شاهد تدریج هستیم، پیغمبر همون روز اول نیامد یه دونه جلد عروت الوثقی با خودش بیاره بگه اسلام اینه بفرمایید، مسلمان ها نگاه میکنه یا الله برای یه دونه دستشویی رفتن اینقدر باید آدم احکام رعایت بکنه، از مسلمان نمیشد کسی. پیغمبر که اینجوری کار شروع نکرده، کم کم این رو بیان کرد تا ظرفیتش در مردم پیدا بشه. حالا خداوند تبارک و تعالی هم در گذر تاریخی نیامده مثلا اون دینی رو که در اسلام بیان شده که همه ابعاد زندگی انسان رو در بر میگیره، مثلا به آدم ابوالبشر هم اون دین رو بده. اون اگه به اون چنین دینی رو میدادن کسی تابع اون نمیشد. در واقع همونطوری که حالا تدریج رو ما در یک دین مثلا اسلام شاهدیم، در خود حقیقت دین هم شاهد تدریجیم که دین کم کم داره کامل میشه. به همین دلیل حالا توی بحث دیگری ما میگیم که وقتی دو تا پیامبر رو با هم بسنجیم، یک پیامبر گذشته و یک پیامبر بعدی، یک متقدم و یک متأخر رو، این متأخر نسبت به اون متقدم یکی از کارکردهاش تکمیله، یعنی آموزه هایی رو که او آورده تکمیل میکنه، یک عناصر تازه‌ای رو براش بیان میکنه. البته این دینی که پیغمبر میاره، هر پیغمبری، این دین همون چیزیست که البته بخشهایش که بیان میشه همون چیزیست که در دین نفس الامری وجود داره. چرا؟ خب این بحثشو باز تو مباحث کلامی ما داریم، به یک مناسبت هم توی مبادی تصدیقی اشاره میکنیم که پیامبران هم در دریافت وحی هم در انتقال وحی به انسانها معصومند. باز توی مباحث مبادی تصدیقی این نکته رو اشاره میکنیم که خود وحی یک طریق معصومه، بنابراین اون چه که پیامبران از اون دین به دست میارن از دین نفس الامری از طریق وحی، خود وحی خطا درش راه نداره، پیامبر در دریافت وحی خطا نمی کنه. اون افسانه قرانیق راجع به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که مبنای کتاب آیات شیطانی است مربوط به همین مرحله است. ادعای اون روایت مجعول اینه که پیغمبر در دریافت وحی برخی موارد اشتباه کرده، یعنی نتوانسته بین آنچه که شیطان در گوش او میخواند و آنچه که خداوند تبارک و تعالی در گوشش میخونه فرق بگذاره. این ادعای افسانه قرانیقه که البته این ادعا مورد انکار مبانی اسلامی است در تمام مذاهب، اختصاص به مذهب خاصی هم نداره، بر اساس همه مذاهب اسلامی پیغمبر در دریافت وحی معصومه. نه فقط پیغمبر اسلام، همه پیامبران در دریافت وحی معصومند، همچنان که در ابلاغ وحی معصومند، یعنی در مرحله‌ای که برای مردم اون رو بیان می‌کنند اشتباه نمی‌کنند یا عمدن تغییری در اون نمی‌دن. بنابراین آنچه که از توسط خود انبیا در دین مرسل عرضه میشه اون مطابق است با آنچه که در دین نفس الامری است، خطا درش راه نداره. البته گاهی مردم اشتباه می‌فهمند، چون مردم معصوم نیستن مخاطبین این پیام، گاهی عمدن درش تغییر میدن، مثل داستانهایی که برای ادیان قبل از اسلام رخ داده که برخی قسمتها اشتباه فهمیده شده، برخی قسمتها عمدن تغییر داده شده، که حالا خود این یک داستانیست در مباحث دینشناسی که تفکیک بتونن بکنن مواردی رو که تغییر داده شده یا اشتباه فهمیده شده از مواردی که واقعیت اون دین بوده. که حالا کسانی مثلا دینشناسانی مثل همفری کارپنتر که یک کتابی داره، این به فارسی هم ترجمه شده اتفاقا توسط یکی از این مؤسسات انتشاراتی که معمولا کتاب‌های غیر دینی یا ضد دینی چاپ می‌کنن، این کتاب چاپ شده به نام عیسی. توی این کتاب کارپنتر توضیح میده که آموزه‌های عیسی تاریخی، یعنی همون شخصی که به عنوان عیسی در تاریخ آمد، با اون چه که در کتاب‌های مقدس ظهور پیدا کرده یعنی در انجیل‌ها متفاوته. اینطور نیست که اون چیزی که او گفته دقیقا توی این انجیل ها آمده باشه، که حالا اونا توجیه میکنن میگن این انجیل ها چون گزارشات بشری است و بشر خطا میکنه اینا اشتباه کردن، یه قسمتش اینجوری میگن، یه قسمتش هم اون تأکید میکنه میگه اینطوری نبوده که خطا کنن، میگه عمدن عوض کردن مفاهیم رو. اصلا خودش به عنوان یک مسیحی هم حتی حالا به معنای البته سنتیش، حالا نمیدونم واقعا شخصا مسیحی یا نه، این رو میگه. او میگه که پولس، همینی که حالا سنت پول که توی فرهنگ غربی ها مطرحه، توی فرهنگ اسلامی به عنوان بولس مطرحه، این پولس میگه این بسیاری از مفاهیمی که در آیین مسیحیت هست و این ابداع کرده، یعنی خودش دست برده توش تغییر داره. بنابراین اون دین مرسل، یعنی دینی که پیامبران برای انسانها برمغان میارن، مطابق با دین نفس الامری، هرچند که در دست انسانها احیانا گرفتار تغییراتی میشه. خب این داستان رو تا اینجا فعلا نگه داریم، بعد میرسیم به خصوصیات دین خاتم که اسلامه، که حالا چه ویژگی های دین خاتم داره، تا بعد انشالله بحث حکم رو در این دین توضیح بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.